ساعت 4 بعد از ظهر وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر روز جمعه 30 تیر ماه. مطالب و موضوعات متنوعی رو براتون در نظر گرفتیم، حتما شنونده این بخش از برنامه‌های رادیو فردا باشید. اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه‌ترین خبرها. همکارم بنیامین صدر اینجا در استودیو حضور داره. بنیامین
وقت شما بخیر و درود بر شنوندگان رادیو فردا. نت بلاکس که وضعیت اینترنت جهانی رو بررسی میکنه روز جمعه از اختلال شدید دسترسی به اینترنت در زاهدان خبر داد. به گفته این نهاد تحقیقاتی، قطع دسترسی به اینترنت در این منطقه با حرکت اعتراضی هفتگی در زاهدان ارتباط دارد. از پاییز سال گذشته و در پی کشته شدن ده‌ها معترض در زاهدان در روزی که به جمعه خونین مشهور شد، نمازگزاران بلوچ هر هفته پس از برگزاری نماز جمعه در خیابان‌های اطراف مسجد مکی راهپیمایی اعتراضی برگزار می‌کنند. پس از بازتاب گسترده این حرکت اعتراضی و انتشار تصاویر و شعارهای ضد حکومتی از زاهدان، هر هفته در روز جمعه دسترسی به اینترنت در این شهر دچار اختلال شدید می‌شود و پخش اینترنتی خطبه‌های نماز جمعه نیز امکان پذیر نیست. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز جمعه از تایید حکم 12 سال و نیم حبس و 74 ضرب شلاق برای اکبر طبری به اتهام ارتشا یا رشوه‌گیری خبر داد. اکبر طبری معاون اجرایی پیشین قوه قضاییه در زمان صادق آملی لاریجانی به جرم فساد مالی سنگین به 58 سال زندان محکوم شده، اما در هفته‌های اخیر آزادی او به وعده وثیقه خبرساز شد. به گزارش خبرگزاری میزان، در حالی دیوان عالی کشور در باره ارتشا حکم را بدون اشکال تشخیص داده که این پرونده موارد دیگری از اتهام ها و محکومیت نیز دارد که در مراجع قضایی در حال رسیدگی است. اکبر طبری نزدیک به 20 سال از مقام های ارشد مالی و اجرایی قوه قضاییه بود و در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی و صادق آملی لاریجانی بر این قوه از مهره های کلیدی و صاحب نفوذ محسوب می شد که اواسط تیر 1398 بازداشت شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه لهستان را متهم کرد که نسبت به مناطقی در اتحاد جماهیر شوروی سابق چشم داشت دارد. آقای پوتین هشدار داد که هر گونه اقدامی از سوی ورشو علیه بلاروس تهاجم به روسیه قلمداد خواهد شد و این کشور با تمام توان از بلاروس حمایت می‌کند. این اظهارات رهبر روسیه ساعاتی پس از آن مطرح شد که لهستان از تصمیم خود برای انتقال بخش‌هایی از ارتش به مرزهای شرقی خبر داد. این تصمیم که جمعه اعلام شد به دلیل استقرار و فعالیت‌های سربازان گروه موسوم به مزدوران واگنر در بلاروس گرفته شده است. رهبر این گروه سربازان واگنر اعلام کرده که سربازان واگنر برای آماده سازی حضور در آفریقا در بلاروس هستند و دیگر وارد جنگ اوکراین نمی شوند. در پیوند با تحولات اوکراین، روسیه برای چهارمین روز پیاپی انبار غلات در منطقه اودسا را هدف قرار داد. این بمباران در حالی انجام می شود که اوایل هفته جاری روسیه از تمدید قرارداد مورد حمایت سازمان ملل برای ادامه صادرات غلات اوکراین خبر داده بود و گفته بود که با این توافق موافقت نخواهد کرد. به گفته مقام‌های محلی، حمله موشکی از مبدأ شناورهایی در دریای سیاه انجام شده و در نتیجه آن دو تن مجروح شدند. در مسکو وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروی دریایی این کشور در شمال غرب دریای سیاه در یک مانور نظامی موشک شلیک کردند. اقدام مشابه روسیه در روز پنجشنبه دو کشته بر جا گذاشته بود. حمله به انبار غلات در اوکراین یکی از بزرگترین صادرکنندگان این محصول حیاتی است که برای کشورهای جهان میتواند تبعاتی داشته باشد.
سپاسگزارم از عطف بنیامین صدر. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو، اما بریم سراغ مجله بعد از ظهر. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده در واکنش به تلاش‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران در توقیف کشتی‌های تجاری دستور اعزام نیرو به آب‌های منطقه را صادر کرده. بررسی خواهیم کرد افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی ایران را. نگاهی خواهیم داشت به واکنش‌ها به ماجرای قرآن‌سوزی در مقابل مسجد مرکزی استکهلم در سوئد. و دست آخر سری خواهیم زد به استرالیا و نیوزلند، گوشه دیگر از دنیا که از دیروز شاهد آغاز رقابت‌های جام جهانی فوتبال زنان هست. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنت کام دستور اعزام بخشی از نیروهای واحد آبی خاکی ارتش این کشور رو به منطقه تحت پوشش مسئولیت سنت کام در خلیج فارس و تنگه هرمز برای مقابله با تهدیدات دریایی جمهوری اسلامی ایران صادر کرده. از سوی دیگر اتحادیه اروپا هم تحریم‌های جدیدی علیه ایران به دلیل حمایت از حکومت سوریه و کمک تسلیحاتی به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین وضع کرده. آیا همه این مسائل نشانه هایی از دور تازه فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی است؟ دامول گوریز، پژوهشگر دانشگاه لاهه در هلند، به این پرسش پاسخ میده.
از یک نگاه اینجوری به نظر میرسه که نوعی از فشارها در حال گسترشه، ولی به گمان من یه مقدار اگر عمیق‌تر نگاه بکنیم، اتفاقا امریکا و اروپا، به اصطلاح باید الان در این دنیای امروز بگیم ناتو، به دنبال محدود کردن کاهش تنش هستند و این کاهش تنش رو در لابلای اظهار نظرها و اعمالشون میشه کاملا متوجه شد. درسته که فرستادن جنگنده ها، ناوشکن ها و در عمل تقویت سنت کام در منطقه به نفع بازدارندگی هست، به گمان من به نفع صلح هم هست، ولی در عین حال ما شاهد اتفاقاتی هستیم که همونجور که عرض کردم به نظر میرسه که ناتو به این نتیجه رسیده که هم برای مهار چین و مشخصا روسیه و هم برای مهار جمهوری اسلامی خوبه که به نوعی از کاهش تنش روی بیاره. این کاهش تنش، میدونید، ناتو دو نوع نگرانی داره. یکی مسئله هسته‌ای هست، یکی مسئله پهپادهایی که جمهوری اسلامی به روسیه تحویل داده. جمهوری اسلامی دو خواسته داره، یکی اینه که بتونه به عنوان یک قدرت در آستانه هسته‌ای شدن در عمل شناخته بشه و دیگری اینه که بتونه تحریم ها رو کاهش بده. در سخنرانی خامنه‌ای در 11 ژوئن، عملاً این که جمهوری اسلامی یک حکومتی در آستانه داشتن سلاح هسته‌ای هست تایید شد. یک هفته بعد از اون مهمترین نهاد اطلاعاتی امنیتی DNI در امریکا این موضوع رو تایید کرد و الان 12 روز فاصله هست برای رسیدن به اندازه کافی اورانیوم غنی شده برای ساخت بمب که چند ماه طول میکشه. از طرف دیگه مسئله تحریمات که عرض کردم، مسئله تحریما هم دیدیم چطور امریکا حدود 3 میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده ایران رو در عراق با اما و اگر آزاد کرد، یا اخیراً مسئله اجازه اینه که یک بانک سومی به جز بانک عراقی بتونه بخشی از پولهای فروش برق ایران به عراق رو تحویل بده، و نمونه های دیگه که نشون دهنده اینه که همه اینها سیاست در دست امریکا در کنار بازدارندگی نظامی در منطقه محدود کردن تنشیه که از طریق اون شاید در آخر سال میلادی امسال 2023 به نوعی از توافقی دست پیدا بکنه.
به نظرتون این محدود کردن تنش ها با دادن امتیازهای پیدا و پنهان به جمهوری اسلامی در حال شکل‌گیری است، یا اینکه تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی؟
یه مقدار پرسش خیلی مهمه ولی سختیه، به خاطر اینکه بستگی به چند عامل داره. ببینید، گزارش آینده آژانس بسیار مهمه، گزارشی که در اون آخر ماه شهریور ماه که در اون مشخص میشه که آیا جمهوری اسلامی بیش از 60% اورانیوم غنی شده که حدود 116 کیلوگرم هست، آیا این رو افزایش داده یا افزایش نداده، و اگر افزایش داده آیا افزایشش نسبت به 3 ماه قبل از اون همون 30% افزایش یا کمتر. همه اینها پالساییه که مشخص میشه آیا این پروسه تنش زدایی یا کمتر کردن تنش موفق بوده، چه از طرف امریکا چه از طرف اروپا. خاطرتون باشه که همین چند هفته پیش 6 ژوئیه در پاراگراف 17 بیانیه اتحادیه اروپا در شورای امنیت سازمان ملل نکته بسیار مهمی نهفته شد. در اونجا نوشته شده که عملاً اگر کشورها، ما یعنی اروپا به علاوه امریکا و جمهوری اسلامی، سعی کنن که این تنش‌ها رو کاهش بدن، ما میتونیم به اندازه کافی به نوعی از اعتماد برسیم که در آینده روی این اعتماد بشه به توافقی رسید. به معنای دیگه هر دو طرف آقای طاهباز، یعنی از یک طرف امریکا میخواد نشون بده به اصطلاح که قدرت هنوز در منطقه هست، بخشی از این نشان دادن پروژه کردن قدرت خودش به روسیه و به خصوص به چین هم میرسه. میدونید که یک پنجم نفت کل دنیا از خلیج فارس رد میشه، جایی که اتفاقا امریکا الان داره نقش خودش رو قوی تر میکنه از نظر نظامی. از طرف دیگه کاهش تنش برای اینکه شاید در آینده با اتفاقاتی که میفته ما بتونیم باز به توافق هسته‌ای برسیم. در این موضوع، در این نگاه، هزینه دیپلماتیک و سیاسی اون رو به اصطلاح یکی از کسانی که پرداخت کرد رابرت مالی بود که کاملا کنار گذاشته شده. ولی خب در نهایت اینا هیچ گونه به نفع مردم ایران نخواهد بود، چون ما دیدیم از این 3 میلیارد دلار چقدر کمک کرد به مسئله اقتصاد در داخل و چقدر کمک
کرد. آقای گوریز، کوتاه فرصت داریم، ماجرای کمک تسلیحاتی ایران به خصوص در مورد پهپادها به روسیه برای جنگ در اوکراین چه نقشی در میان ایفا میکنه؟ چون این چیزی نیست که غرب از اون بگذره.
کاملا دقیقاً درست فرمودید. ببین، برای ناتو عرض کردم بعد از مسئله هسته‌ای، مسئله این موشک ها به خصوص پهپادها خیلی مهمه. مسئله موشک، میدونید که ماه اکتبر آتی قرار هستش که اتحادیه اروپا از الان گفته که جلوی اینه که بخواد این بند به اصطلاح به غروب آفتاب برسه طبق برجام، به این معنی که جمهوری اسلامی بتونه به آزادانه به روسیه حتی موشک بفروشه یا صادر بکنه، جلوی اون خواهند ایستاد. خب این نکته خیلی مهمیه، تا چه حد جمهوری اسلامی به این واکنش نشون میده، آیا به دنبال کاهش تنش هست که عرض کردم در مورد این موضوع، در مورد پهپادها، یا اینکه نه به دنبال اینه که تنش رو افزایش ببخشه. اینها همه گام‌هاییه که اروپا، ناتو بر می‌دارن برای اینه که بخوان ببینن تا چه حد این محدودسازی تنش میتونه موفقیت آمیز باشه که در آینده شاید به توافقی برسه.
دامون گلریز بود، پژوهشگر دانشگاه لاهه در هلند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. به دنبال انتشار گزارشی درباره به بن‌بست رسیدن مذاکرات تهران و واشنگتن برای آزادی و تبادل زندانیان بین دو کشور، اکنون یک رسانه آمریکایی خبر داده که دلیل اصلی عدم پیشرفت در مذاکرات به نتیجه نرسیدن گفتگوها درباره آزادی چهارمین زندانی آمریکایی در ایران است. جمشید زند و جزئیات بیشتر.
وبسایت سمافور روز جمعه در گزارشی به نقل از 3 منبع مطلع از این پرونده نوشت که دستگیری این شهروند آمریکایی اکنون بخش محوری مذاکرات فشرده میان تهران و واشنگتن بر سر مبادله ایرانیان بازداشت شده در غرب با اتباع آمریکایی است. به نوشته این وبسایت خبری، بازداشت این شهروند آمریکایی در ایران تلاش‌های دولت بایدن برای آزادی زندانیان آمریکایی در ایران و کاهش تنش با تهران را پیچیده تر کرده است. هویت این زندانی فاش نشده، اما پیشتر آمریکا با نام بردن از سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز از جمهوری اسلامی خواسته بود این شهروندان آمریکای ایرانی را آزاد کند. مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز اخیراً وجود چهارمین زندانی آمریکایی در ایران را تایید کرد، اما به نام او اشاره‌ای نکرد. جیک سالیوان چند روز پیش نیز به شبکه تلویزیونی CBS گفت دولت آمریکا از روز نخست کار خود بسیار تلاش کرده تا 4 آمریکایی را که به ناحق در ایران بازداشت شده اند آزاد کند. به گفته او در این زمینه واشنگتن با تهران تماس غیر مستقیم داشته، اما تا این مرحله به تفاهم نرسیده و کار بر روی این موضوع همچنان ادامه دارد. دولت ایران از مدت‌ها پیش آمادگی خود را به طور اصولی برای اجرای توافق تبادل زندانیان که در آن شهروندان زندانی دو تابعیتی به آمریکا بازگردانده شوند اعلام کرد، اما برای اجرای آن شروطی تعیین کرده که به گفته مقامات آمریکایی مانع از نهایی شدن تفاهم شده است. بن‌بست در زمینه احیای برجام و عدم آزادی آمریکایی‌های زندانی و ممنوع الخروج از ایران در شرایطی است که رابرت مالی، نماینده ویژه دولت جو بایدن در امور ایران، به تازگی هدف تحقیقات پلیس فدرال آمریکا قرار گرفته است. اما پیش از اعلام خبر مرخصی اجباری آقای مالی، وبسایت میدل ایست آی نیز گزارش داده بود که بحث‌ها بر سر آزادی چهارمین زندانی آمریکایی در ایران اختلافاتی را در میان مقام‌های جمهوری اسلامی دامن زده است. این گزارش پس از آن منتشر شد که وزیر امور خارجه عمان گفته بود ایران و آمریکا به نهایی کردن توافق برای آزادی زندانیان دو تابعیتی آمریکایی در ایران نزدیک هستند. عمان میانجیگر معامله میان ایران و بلژیک برای تبادل اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی محکوم در بلژیک، و اولیویه فاند کاستل، یک امدادگر بلژیکی زندانی در ایران بود. جمهوری اسلامی ایران متهم است که با گروگان گرفتن اتباع دو ملیتی و خارجی در پی فشار آوردن بر دولت‌های غربی جهت برآورده شدن خواسته‌های خود است.
جمشید زند گزارش می‌داد در رابطه با به بن‌بست رسیدن مذاکرات تهران و واشنگتن برای آزادی و تبادل زندانیان بین دو کشور.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سلوان مومیکا مهاجر عراقی که پیش از این در نخستین روز از تعطیلات عید قربان به سوزاندن قرآن در مقابل مسجد مرکزی استکهلم دست داده بود، پس از صدور مجوز دولت سوئد در روز پنجشنبه برای دومین بار اقدام به سوزاندن قرآن کرد و این بار در مقابل سفارت عراق در استکهلم دست به این کار زد. برای گفتگوی بیشتر همراه هستیم با همکارم ایلیا جزائری که اینجا در استودیو حضور داره. ایلیا، برامون میگی که ابتدا پیشینه سلوان مومیکا چه هست و هدفش رو از این اقدامات چه عنوان کرده؟
مرسی. سلوان مومیکا شهروند عراقی است که به سوئد پناهنده شده. سلوان مومیکا مثلا این هست که سریانی هست، مسیح سریانی هست و گروه شبه نظامی رو در عراق رهبری میکرد به اسم شاهین‌های سریان و رئیس حزب اتحاد سریانی در عراق بود. اینطور که رسانه‌های عربی به نقل از مقام‌ها و دستگاه‌های دولتی عراق میگن که سلوان مومیکا پیش از خروج از عراق متهم بود به بعضی اعمال امنیتی، برای همین تحت تعقیب قرار داشت و یکی از دلایلی که عراق خواستار بازگرداندن سلوان مومیکا به عراق شدن از سوئد همین بود. گفتن این پرونده داره در عراق علاوه بر اقدامی که انجام داده که خشم عراقی‌ها را برانگیخته. اقدامی که برای دوباره دوم انجام داد روبروی سفارت عراق لگد کردن قرآن بود. سفارت از قرآن رو پاره کرد، لگد کرد و بعد کفش خودش رو با پرچم عراق پاک کرد، مسئله که باعث خشم بیشتر عراقی ها از اقداماتش شد.
و ایلیا، واکنش ها چه بوده به این مسئله؟ هم برخی کشورها واکنش نشون دادن و هم برخی از گروه های مسلمان در برخی کشورها.
خب بار دیگه واکنش ها دوباره برانگیخته شد، بعد چون بعد از سوزاندن قرآن در بار اول واکنش های گسترده رو شاهد بودیم، الان واکنش های یک مقدار شدیدتر هست از سمت برخی کشورها، مخصوصا عراق. عراق کاری که کرد، چون که همزمان با این پیش ساعت پیش از اقدام دوباره مومیکا، سفارت عراق در سفارت سوئد در عراق هدف حمله هواداران گروه صدر قرار گرفته بود که بخشی از اون هم سوزانده شد، بخشی از سفارت در آتش سوخت. سفارت عراق سفیر کاردار خودش رو از سوئد فراخوند و سفیر سوئد رو اخراج کرد. همچنین فعالیت شرکت‌های سوئدی در عراق تعلیق شد، از جمله شرکت اکسون که در زمینه‌های مخابراتی فعال هست. عراق اعلام کرد که فعالیتش متوقف شده و خواستار پاسخ توضیح کامل و روشن دولت سوئد شد و تهدید کرد که اگر اقدامات ادامه پیدا کنه اقدامات بیشتری در جهت بازنگری رابطش با سوئد انجام خواهد داد. عربستان سعودی بیانیه منتشر کرده که در اون اعلام کرده سفیر سوئد رو احضار کرده، محکوم کرده اقدامات مومیکا در سوزاندن و پاره کردن قرآن رو و گفته این اقدام خصمانه علیه میلیاردها مسلمان هست. بیانیه مشابهی که وزارت خارجه ایران هم منتشر کرده، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته احضار کرده سفیر سوئد را و اخطار داده که در صورت ادامه این رفتارها جمهوری اسلامی هم اقدامات بیشتری انجام خواهد داد. قطر یادداشت اعتراض‌آمیز به سفیر سوئد داده و گفته دولت سوئد باید هر چه سریعتر متوقف کنه این اقدامات رو که نفرت برانگیز هست میان مسلمانان و میان اقشار مختلف جامعه، چه در سوئد چه در کشورهای دیگه. وزارت خارجه سوئد اعلام کرده که باید هر چه زودتر سوئد متوقف کنه این دادن مجوز به این اقدامات تحریک کننده رو. مصر همچنین بیانیه مشابه صادر کرده. بیانیه مصر بیشتر شبیه بیانیه عربستان سعودی بود که گفته دولت سوئد داره به گروه‌های تندرو و مجوز میده برای اقدامات نفرت برانگیز.
سپاسگزارم ازت ایلیا جزایری. اما رقابت‌های فوتبال جام جهانی 2023 زنان از روز گذشته 20 ژوئیه 29 تیر ماه با میزبانی مشترک استرالیا و نیوزلند آغاز شده و تا 20 اوت 29 مرداد ادامه خواهد داشت. این مسابقات این بار با تغییرات عمده‌ای در مقایسه با دوره‌های پیشین همراه بوده که شاید مهمترینش افزایش تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها از 24 به 32 باشه. مرضیه نصیری روزنامه‌نگار ورزشی ساکن دوسلدورف آلمان همراه ماست. خانم نصیری درود بر شما. برامون میگید از حال و هوای این دوره از جام جهانی فوتبال زنان. فکر میکنم که این دوره توجه های بیشتری جلب شده نسبت به این بازی ها.
درود بر شما و شنوندگان عزیزتون. بله همونطور که گفتید افزایش تیم ها باعث شده که جذابیت بیشتری رو برای این مسابقات پیش بینی کنند و امروز خیلی از خبرها توی آلمان معطوف به این بود که تلاش دارن مسابقات رو زنده پخش کنند و بسیاری از آلمانی ها خیلی مشتاقن که این مسابقات رو از تلویزیون به صورت زنده بتونن که ببینن. افزایش این تیم ها مسئله بازیکن با حجاب مراکش و اتفاقات حاشیه‌ای که توی این چند روز توی اخبار میاد باعث شده که همه مشتاقانه پیگیر این مسابقات باشن.
فکر میکنین که آیا مسابقات فوتبال زنان به خصوص جام جهانی فوتبال زنان بتونه که همپای مسابقات جام جهانی مردان پیش بره و در اون حد بتونه که توجه جلب بکنه؟
واقعیتش و صادقانه الان نه هنوز به نظر من، ولی خب همطور که اشاره کردید و داریم میبینیم نسبت به دوره گذشته که برگزار شد این مسابقات امسال جذابیت بیشتری رو به وجود آورده و ترغیب کرده آدم ها رو برای تماشا کردن مسابقات، مخصوصا از طرف تیم هایی که خب الان تعدادشون بیشتر شده در جام جهانی حضور دارن نسبت به دوره قبل، افزایش چشمگیری داشته. اما فکر میکنم هنوز برای اینکه انقدر بتونه توجه جلب کنه زمان لازم.
و از آسیا من به لیست تیم‌ها که نگاهی میانداختم دیدم که از غرب آسیا تیمی حضور نداره و گویا فوتبال زنان در شرق آسیا توجه بیشتری بهش میشه و رونق بیشتری داره. چه از ماجره؟ حالا بعدش میریم سراغ ایران.
بله درسته، همونطور که گفتید خب ژاپن بسیار موفق بوده و توی این مسابقات دوره های قبلی، الان هم کره جنوبی و متاسفانه نه از غرب آسیا همچین اتفاقی هنوز نیفتاده و خیلی هنوز در اون جایگاهی قرار نگرفتن که بتونن اینجا نقش خاصی رو ایفا کنن متاسفانه.
و تیم ملی فوتبال زنان ایران شاید برای خیلی ها سوال باشه که با این تعداد تیمی که در جام جهانی حضور داره چرا خبری از تیم ملی فوتبال زنان ایران نیست؟ در چه وضعیتیه تیم فوتبال زنان ایران؟
تیم فوتبال زنان ایران کماکان درگیر مناقشات اولیه‌ایه که داشته. من سال 85 به عنوان نماینده فدراسیون تو مسابقات آسیایی همراه این تیم بودم، با اینکه اونجا قهرمان شدن توی بنگلادش، اما ما واقعا توی اردوی مسابقات درگیر، وقتی که یک بازیکن که خانم گل اون مسابقات هم بود مصدوم شد افتاد روی زمین، مناقشه پزشک این بود که قبل از اینکه اون رو درمان کنه و ببینه چه اتفاقی افتاده، همه روی این افتاده بودن که بتونن روسری این رو از توی چمن ها پیدا کنن. متاسفانه تلخه، ولی هنوز هم ما درگیر مناقشات اولیه هستیم که زنان ایران درگیرشن. حتی چند شب پیش ZDF آلمان یک برنامه راجع به فوتبال ایران، فوتبال زنان ایران داشت پخش میکرد که خب خیلی جای ناراحتی داشت که توی گزارششون اتفاقا اصلا به اون مسائلی که بانوان ما توی ایران درگیرش هستن برای فوتبال اشاره نشد و داشتن بیشتر سفید نمایی میکردن اتفاقاتی که در فوتبال زنان ما میافته.
و خانم نصیری، فکر میکنین که این دوره از رقابت‌های جام جهانی فوتبال زنان چه تیم‌هایی مدعی باشند؟ اگر من اشتباه نکنم آمریکا پر افتخارترین تیم هست و بعدش تیم کشوری که شما در اون حضور دارین، کشور آلمان.
بله، آمریکا خیلی امیدواره و این امید براش هنوز وجود داره، اما من فکر میکنم که آلمان شانس زیادی داشته باشه و البته امیدوارم که امسال جام رو آلمان ببره، اگرچه که برای انگلیس هم خیلی دور از نظر نمیشه دونستش.
بسیار سپاسگزارم از شما مرضیه نصیری، روزنامه‌نگار ورزشی از دوسلدورف آلمان. اما بریم سراغ گرمای هوا. در حالی که موج گرمای کم سابقه هوا میلیون ها نفر رو در نیمکره شمالی زمین با مشکلات متعددی مواجه کرده، خبرگزاری فرانسه گزارشی درباره بادگیرها در شهر یزد منتشر کرده و نوشته که چطور قرنها مردم در کویر مرکزی ایران بدون هزینه و آلودگی حاصل از تهویه های مدرن گرمای هوا رو تحمل کردند. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از بادگیرهای شهر یزد در ایران این سازه‌ها را یکی از شگفتی‌های مهندسی در این شهر باستانی ایران خطاب کرده و نوشته که ایرانیان در شهری که دمای هوا در تابستان اغلب بالای 40 درجه است، قرن‌هاست با این بادگیرها که برخلاف تهویه‌های امروزی بدون هزینه و آلودگی هستند، خانه‌های خود را خنک می‌کنند. قدیمی‌ترین بادگیر در یزد قدمتی حدود 700 ساله دارد و به قرن 14 میلادی برمیگردد، اما بسیاری معتقدند که این سازه‌ها از 2500 سال پیش در این منطقه وجود داشتند. یونسکو شهر یزد را در سال 2017 در فهرست میراث جهانی خود قرار داده و از آن به عنوان شاهدی زنده برای استفاده هوشمندانه از منابع محدود موجود برای بقا در کویر یاد کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معماری زیست اقلیمی ویژه یزد در سایر نقاط گرم کره زمین نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته. یک معمار ساکن پاریس به این خبرگزاری گفته است که بسیاری گمان می‌کنند راه حل‌های پایدار باید پیچیده یا با تکنولوژی بالا باشند، اما بادگیرهای یزد نشانه‌ای از آن است که سادگی می‌تواند یکی از ویژگی‌های اساسی در طراحی پایدار باشد. این معمار همچنین می‌گوید که شهر یزد الهام بخش معماری مدرن شهر مصدر در امارات متحده عربی است. شهر مصدر منطقه مسکونی در ابوظبی است که توسط یک شرکت معماری بریتانیایی طراحی شده و به طور کامل وابسته به انرژی خورشیدی و دیگر منابع تجدیدپذیر مدیریت می شود. خبرگزاری فرانسه همچنین از سیستم خنک کننده مرکز خرید ایستگیت در حراره، پایتخت زیمبابوه، به عنوان سازه دیگری که با الهام از بادگیرهای یزد ساخته شده نام می برد. با این حال این سنت منحصر به فرد معماری در یزد زادگاه خود تا حد زیادی به فراموشی سپرده شده. این خبرگزاری در انتهای گزارش خود به ویژگی دیگر معماری در یزد، یعنی قنات‌های زیرزمینی نیز اشاره می‌کند. سیستم پیچیده و کاربردی که در زیر زمین حفر می‌شود تا آب در آن برای رسیدن به سطح زمین جریان پیدا کند. آب حاصل سپس برای آشامیدن، کشاورزی، خنک کردن خانه‌ها و نگهداری مواد غذایی مورد استفاده قرار می‌گرفت. تخمین زده می شود که امروز حدود 33,000 قنات عملیاتی در ایران وجود داشته باشد که کاهش قابل توجهی نسبت به 55,000 قنات مورد استفاده در اواسط قرن 20 در ایران دارد. یونسکو می گوید کاهش قنات ها تا حد زیادی به دلیل خشک شدن منابع آب زیرزمینی به دلیل مصرف بیش از حد است.
خب این هم از گزارش اردشیر طیبی. یک درخواست دارم ازتون شنوندگان رادیو فردا در ایران، اگر این روزها در خیابان محلتون، در شهرهای مختلف، در تهران، هر کجا مواجهه‌ای داشتید با گشت ارشاد که مجدداً به راه افتاده و ونهاش مجدداً استقرار پیدا کردن در خیابانهای شهرهای مختلف برای مقابله با زنان و دخترانی که اعتقادی به حجاب اجباری ندارن، مشاهداتتون رو با رادیو فردا در میون بذارین. میتونید که به واتساپ رادیو فردا پیغام بدید، شماره 00 42-0-725-970-000 یا شناسه تلگرام رادیو فردا @فرداگرام و تلفن پیامگیر رادیو فردا که الان فرصت نیست من اونو براتون تکرار کنم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون با مجله بعد از ظهر.